بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث ما درباره احوال و شؤون احمد ابن هلال بود. بحث شکل رجالی برای خودش گرفت. انشاءالله امروز این بحث احمد ابن هلال کامل بشود، بعد به مسئله بعدی برسیم. مسئله ما این بود که آیا آبی که استعمال شده است در وضوء و متنجس نشده است دوباره می شود از اون آب وضوء گرفت؟ مسئله این بود. در این رابطه ادله اقامه شد، از جمله روایت احمد ابن هلال از امام صادق علیه السلام. احمد ابن هلال را فقها محدثون گفتن 4-5 تا اشکال دارد که دوبار تکرار کردم، بار سومش درست نیست. شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه در کتاب طهارت صفحه 57 از سطر 20 تا سطر 30 اون اشکالات رو جواب گفت. 4 تا دلیل اقامه کرد بر این که اشکالات وارد نیست. دلیل اولش این بود که روایت را از احمد ابن هلال حسن ابن علی ابن فضال نقل کرده است. در باره بنی فضال قاعده داریم. قاعده ما چی بود؟ احسنتم سید العزیز خذو ما رغو و درو ما رعو. قاعدشون رو بگذارید، به صدق قولشون در باره روایت اعتماد. این اول دلیل اولش. این دلیل رو سید الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در کتاب تنقیح عروه جلد 2 صفحه 184 تا صفحه 188 این دلیل و دلائل بعدی رو اشکال میکند و رد میکند که با توضیح و اضافات مختصری برای شما بیان میکنیم. اما بنی فضال حسن ابن علی ابن فضال دلیل اول شیخ انصاری رو اشکال میکنند. ایشان سید الخوبی میفرماید که حسن ابن علی در روایت آمده، ابن فضال، کلمه ابن فضال در روایت وجود ندارد. ثابت نیست که این حسن ابن علی واقعاً حسن ابن علی ابن فضال باشه، ثابت نیست. اول اشکالیست وارد و آخر، در صورتی که ثابت و مشخص نباشد که این ابن فضال، قاعده ابن فضال جاری نمی شود. ثبت الارض ثم انفش، موضوع ثابت کن تا بتونی احکامشو بیاری. اشکال دوم این است که بنی فضال بر فرضی که بنی فضال از بنی فضال باشد، این حسن ابن علی روایتی که از امام عسکری سلام الله علیه آمده در بارعش که خذوا ما رأوا و ذروا ما رأوا، مربوط می شود به روایتی که ابن فضال قبل از زمان انحراف خودش اون روایتو نقل کرده باشد. این مربوط به اون میشه. و معلوم نیست که احمد بن هلال قبل از انحراف وثاقتی داشته، ابن فضال قبل از انحراف وثاقتش ثابت بوده، اما احمد ابن هلال وثاقتش قبل از ناسبی شدن ثابت نیست. پس اصلا قیاس مع الفارق تطبیق نمی شود. و ثالثاً ابن فضال که گفته است روایتش را قبول کنید که نقل کرده از احمد ابن هلال، ما که دقت میکنیم نقل با واقع تطبیق نمیکنه. چرا؟ به خاطر مسئله طبقات. الان یه قاعده رجالی رو براتون شرح میدم، قاعده طبقات. این طبقات چیست؟ مختصر، مفید، کوتاه. طبقه رجال عبارت است از همزمان بودن راوی با مرویون ان در یک مقطع زمانی. اگر قرار داشتند راوی و مرویان آن در یک طبقه است. و طبقات عددشون 14 تاست. طبقه اولا از اصحاب رسول شروع میشد صلی الله علیه و آله و سلم، از جابر و سلمان و همینطور تا شیخ طوسی می شود. شیخ طوسی طبقه 14. این طبقات اختلاط یا قاطی نشد. بعضی از عزیزان ممکن طبقات رو با عصر اصحاب ائمه خلط کنم. اصحاب ائمه که بهش بگیم طبقات اصحاب 12 تاست، از اولین معصوم تا امام عسکری 14 تا نیست، 12 تاست، از رسول الله تا امام عسکری. حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها و آقا بقیت الله الاعظم، احادیث و اقوالشان جز روایات فقهی و استدلالی نیامده، لذا شده طبقات اصحاب 10 تا. اما طبقات حدیث همزمانی راوی و مروی 14 تاست، تا زمان امام عسکری طبقه نهم میاد از اصحاب، که آخرین راوی همون راویست که دیروز گفتیم کی بود؟ حسین ابن روح نوبختی که قومی به قول آقای فهیمی یا شیرازی به قول آقای مختصر نوبخت رو ایشون میده که نوبخت منطقه شیرازه دیگه، دلیل بر شماست، ما نمیخوایم که بگیم اللهم اشغل العلماء بالقدس. این مطلب رو فهمیدیم، الان طبقه رو که فهمیدیم، ما که مراجعه کردیم سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 221 میفرماید طبقه ابن فضال با طبقه احمد ابن هلال تطبیق نمی کنه اجمالا دیگه. میبینید اساتید خودشون متبحرن، طبقه رو خودشون میدونن، شما نمیدونید که نمیدونید، بعد میگه طبقه او عالیست، طبقه این نازل، اما قد میگن دیگه که کار ندارن دیگه، بلد خودشون، شما بید کار کرد. درس حوزه این، اما درس آستین پاره ها و بیچاره ها باید بگیم اون که معنای طبقه چیست و اون که در طبقه عالیست کدام طبقه ناصرش کدام، تا مسئله کاملا اینجوری آمیانه باز باشه. ابن فضالو که مراجعه شد طبقه ششم ابن فضال، از طبقه ابن محبوب طبقه ششم، و احمد ابن هلال که به زحمت تونستیم طبقهش رو پیدا کنیم چون از ثقات نیست، طبقهش هم مختفیه، بعضی از رجال طبقهش رو به یک لطایف و حیل پیدا کنه، طبقهش معلوم، با زحمتی که طبقهش رو پیدا کردیم طبقه هفتمه. خب طبقه هفتم که از طبقه ششم نمیتونه نقل کنه، عکس میشن، و بنابراین طبقه نمیخورد و از لحاظ طبقه بندی ابن فضال نمیتواند از احمد ابن هلال روایت نقل کند، در یک جمله طبقه هاش با هم فرق داره، همزمان نیستن و نقلش هم بدون واسطه است، همزمانی نشون میدن. بنابراین مسئله تأیید و اثبات اعتبار به خاطر اینی که راوی از احمد ابن هلال حسن ابن علی ابن فضال بوده از اساس ساخته است. این دلیل اول، که دلیل اصلی هم همین بود شاید. دلیل دوم شیخ انصاری چه بود؟ احسنتم یا شیخ العزیز ولا یخولت فو شیخ العزیز گفتم به دو تو معنا اسم شریفشون هم عزیز الله وصفان گفتم عزیز لا یخولت فو برای منم که عزیز به حضور شما بگم که سعد ابن عبدالله اشعری نقل میکند و ایشان کسی است که طاعنه او گفته است که احمد ابن هلال کامل کنید ناسبی شده از تشیع رفته به نسب او که طعن میکنه بعد این روایت رو ازش نقل میکنه معلوم میشه که یک ما خرائنی دال بر اعتبار پیش سعد بن عبدالله اشعری وجود داشته که روایت ازش نقل جواب سید الاستاد میفرماید که نقل ایشان دلیل بر اعتبار نیست از ضعفا هم نقل میکنن مجرد نقل دلیل بر اعتبار نیست عمل به محتوا و مدلول روایت که ندیده ایم از سعد ابن عبدالله نقل یک نقل تنها دلیل بر تأیید نمیشن این اصلی ترین رد اضافه هم می کند که سعد ابن عبدالله که مشهور است که نقل نمی کند مگر از شیعی امامی اولا ثابت نیست این قول که در عمرش از غیر شیعی نقل نکند و ثانیاً نقلش از شیعه یا مجرد شیعه بودن ملاک کامل اعتبار نیست شیعه فاسق شیعه کذاب داریم متاسفم پس این نقل سعد ابن عبدالله هم کاری از پیش نبود دلیل سوم شیخ این بود که ما از قرائن استفاده می کنیم که این کتاب رو این روایت رو از کتاب مشیخه نقل کرده باشد کتاب مشیخه کتاب حسن ابن محبوبه و صحت استناد اون کتاب به ابن محبوب و مورد تسالم محدثین قطعیست بنابراین ایشان از کتاب حسن ابن محبوب نقل کرده و اعتبار داره جواب یعنی رد سید الاستاد بر این دلیل می فرماید اولا این ادعا بلا دلیل است از کجا می دانیم که واقعا از کتاب ایشان نقل کرده باشند در روایت می فرماید عن حسن ابن محبوب نمی فرماید من کتاب حسن ابن محبوب تصریح نشده از کجا معلومه که از کتاب نقل شده باشد اصلا ادعایی است که نیاز به اثبات دارد و دلیل اثبات هم نداره تمام شد ادله رو همین جوری یکی پس از دیگری درو میکند و به پیش میرد دلیل چهارم بگو آیت الله
بله
حواله
هلال با حسن
بن
محبوب یکیه یا
یکی تبخشید طبقه عفوا طبقه حسن ابن محبوب با ابن فضال یکیست احمد میتونه از ابن محبوب نقل کنه
از جلو روش نخل میکنه، از پشت سرش که نمیتون نخل کنه.
بعد مسئله بعدی چه بود؟ دلیل چهارم، دلیل چهارم شیخ انصاری بله، عمل قمیین. سید الاستاد میفرماید که منظور از تأیید قمیین اگر نقل روایت باشد که نقل اهم از عمله، ممکنه عمل نکنن فقط نقل کرده، عمل ثابت نیست. و ثانیاً فقط صدوقین عملشون ثابته که استناد کرده ام حکم را به همین روایت در مقنه از برنامه مرحوم صدوق اینه که حکم را مستند به روایت نقل. عمل صدوقین ثابته به این روایت، اما از کجا معلوم است که صدوقین که عمل کرده اند به مدلول این روایت این راوی را معتبر بدانند؟ شاید قرائن دیگری داشته، شاید به مجرد شیعه بودن اعتماد کرده که قبلا شیعه بوده. معلوم نیست که اعتبار و اعتماد برای احمد بن هلال قائل شده باشد. پس یک دونه عمل ثابته که از صدوقینه و وجه اون عمل و منشأ اون عمل هم معلوم نیست. باید معلوم باشد که منشأ عمل اعتماد به این احمد ابن هلال تا برای شما دلیل بشود. این معلوم شد. جواب اینه که دادیم یک دونه نقضم میکند ایشان، میفرماید که شما ادعا میکنید که عمل مشهور قمیین، دیروز گفتیم که شهرت با دو تا خصوصیت میتوند جابر بشود. کدوم دو تا خصوصیت؟ قدما و عملی. شهرت قدمایی و عملی اگر بود موجب اطمینان به صدور می شود. حالا این نکته را هم گوش بدید، نکته کلیدی یادداشتم بکنید. موضوع حجیت خبر وثوق به صدور است، وثوق به صدور است. موضوع اعتبار راوی اطمینان به صدق قولش هست، اطمینان داشته باشیم که صادق القوله. شهرت قدمایی و عملی که بود که اونها وصلند به تابعین و اصحاب، اون هم قدمای با اون جلالت، چه می کند؟ وثوق، اطمینان به صدور روایت برا ما حاصل می شود. و موضوع حجیت خبر هم چیه؟ وثوق به صدور. تمام. ایشان می فرماید که همچه شهرتی صغرویاً محقق نیست. در کبرا بحثی نداری، صغرای قضیه ثابت نیست. نه خیر، از کجا همچه شهرتی؟ نقل کرده سعد ابن عبدالله اشعری و عمل نکرده. عمل صدوقین بود هم منشأ عمل معلوم نیست، کجا شهرت عملی؟ مضافن، مضافنش الان فکر کنید تکراری بود، قسمتش که میدونید که تکرار نیست. مضافن برای اینکه این شهرت معارض است به شهرت دیگر. علامه حلی، علامه حلی در کتاب علیکم آقا و رحمت الله بیان بله از ادله شیخ انصاری شهرت عملی از قمیین بود نسبت به روایت احمد. جوابشو سید الاستاد میداد که این شهرت عملی ثابت نیست، فقط عمل صدوقین ثبت شده و اونم منشأش معلوم نیست چه بوده، مزاهم بر این که اون شهرت معارض است به شهرت دیگر که علامه حلی نقل میکنه. علامه حلی در کتاب خلاصه‌ال در کتاب منتهى جلد یک صفحه 133 می‌فرماید که جمعی از اعازم برخلاف مدلول روایت احمد ابن هلال عمل میکنند، عمل کرده. این جمع کیان؟ یک سید مرتضی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جمل العلم والعمل صفحه 22، شهید اول در ذکره صفحه 12، شهید ثانی در روزه جلد 1، کتاب طهارت صفحه 158 سطر 7، معتبر محقق ثانی در معتبر جلد 1 صفحه 89. این اعاظم شهیدین و سید علم الخدا محقق، این اعاظم بر خلاف مدلول روایت احمد ابن هلال فتوا داده اند. پس ببینیم شهرت از قدما اگر بر فرض وجود داشته باشد با عمل این اعاظم، اینا متأخرین که نیستن، سید مرتضی است، شهید اول، محقق هم سر مرز بین متأخرین و متقدمین، اینا در صدر جدولن از لحاظ اعتبار، اینها برخلاف مدلول روایت احمد فتوا داده. پس دلیل چهارم از اساس ساقط. دلیل پنجم ما چه بود؟ احسن شما
یه چیزی شنیم نه وقت شب کردیم سید
راحت شده.
بله احسن شما، مورد اعتماد مشایخ ثلاث. خیلی خوبه، یادمون نرد یک نکته رجالی بازم، روایت یک اعتبار ابتدایی میتونه داشته باشه که بهش میگیم زمینه اعتبار. این زمینه اعتبار چیه؟ زمینه اعتبار اینه که در یکی از کتب اربعه نقل شده باشه، جوامع روایی معتبر که قولی داریم مثل صاحب وسائل که میگه چه؟ که میگه کل روایات کتب اربعه معتبره و مخصوصا اگر در کافی نقل شده باشه، الکافی و اضبط محکمتره، و اگر در هر سه تا کتاب کافی و من لا یحضر و فقیه و تهذیب یا استفسار نقل شده باشه، مشایخ ثلاث نقل میکنه زمینه اعتبار. ما در حد زمینه اعتبار قبول داریم، اما نقل مشایخ ثلاث فقط زمینه اعتبار میارن. چرا؟ چون خودشان روایات ضعیف نقل میکنن. نیاز دارد که اعتبار را باید کامل کن، بستر میشود برای کامل کردن اعتبار. نقل تنها کافی نیست، عمل اونا که ثابت نشده نقلشان کافی نیست. بنابراین در آخر سر ایشان می‌فرماید که بنابراین سند روایت به خاطر احمد ابن هلال که در سند آمده قابل اعتماد نیست. شیخ انصاری آخرین رأی را که اعلام کرد چه بود؟ اعتبار سند بود. سید الحکیم هم آخرین رأی را که اعلام کرد چه بود؟ اعتبار سند بود. ایشان می فرماید که اعتبار ندارد. تموم شد؟ نه، بحث رجال و فقه اینه دیگه. شما نگید که ما را خیلی به پیچ خم می دوند. نه خیلی، این چرخش ها برای شما توان می دهد. شما دو سه روز اینجا بحث کردید، یک مجموعه از قواعد داستان قاعده می دهد، راهشون نشان می دهد. حالا پس از که گفتید که یالا اجماع این سند قابل اعتماد نیست، یکی از مقررین ایشان، مقررین سید خویی، می‌فرماید که سید الاستاد این رأی رو اعلام فرمودند ولی بعد از این رأی خودش برگشت و اعتبار را برا سند اعلام کرد. چرا؟ از چه راهی؟ می‌فرماید از راه ذکر این راوی در سند کامل الزیاره که عبارت است از توثیق عام. مخررشون اینو میگن، این بنده حقیر خدا که مراجعه کردم توثیق عامش درسته، اما سند سند کامل الزیاره نیست، در سند تفسیر قومی ذکر شده، جزء روات سند تفسیره. توثیق عام دارد، ایشون هم علل مبنا به توثیق عام اکتفا می کند که مرحوم علی ابن ابراهیم قومی در مقدمه تفسیر خودش به این مضمون فرموده است که من روایت نمی کنم در این تفسیر مگر از راوی ثقه. یک توثیق عام. بر اساس توثیق عام خود سید الخویی هم آخر سر این سند رو گفت درسته. به معجم رجال ایشان که مراجعه شد دیدیم که اونجا هم اشارتهایی نسبت به وثاقت احمد به عمل آمده است.
مسئله حسن
ابن علی چی میشه؟ وقتی ایشون فرمود که اصلا مدرسی اتفاق زار باشه. بله، خب حسن ابن علی ابن فاضل سؤال خوبی بود، سؤال خوبی هست و جواب خوبتری به حضور شما. حسن ابن فضال مشترک، این مشترکین هم موثقین هستند. حسن خودش راوی مورد اعتماد ابن فضال بودنش ثابت نشد تا آثار ابن فضال روش بار بشود. سؤال جید و جواب اجود. تسکیت النفس به نفسی که قبیح
نباش حرام نیست این که به حضور شما قطعا حرام الا که جنبه لطیفه داشته باشه که خب این لطیفه
و
الا
کتب هم داره
بله
مثلا که کتب هم داشته باشم
بله کتب هم داشته کتبش معتبر
روایت هم بود که از کتب ابی فضل
نه سوال از کتبش شد این روایت
نبود کتبش شده که خب منظور ابی فضل دیگه غیر از حسن ابن علی کسی دیگه کتب اصل. داشته باشه
نیست
نیست این معید میشه برای اینکه ما
نیست اینجا که تو کتب نیامده معلوم میشه که اینجا
شما میفرمیدید تو عبارت دستر گذاشته کتب فرمیدید
نه کتب که گفتم این بود که راوی آمد در اون روایت از امام عسکری نسبت به کتب ابن فضل سوال کرد که چه وضعیتی دارد فرمود خضوع
اگر حسن ابن علی بود باز قابل اعتماد
بله همون سوالی که ایشان کردن حسن ابن علی مشترک داره که اون مشترکی نه مورد اعتماد اون تا ابن فضل بودنش ثابت نیست تا قاعده بشه چی میگفتم؟ این روایت الان از نظر این اعاظم اعتبارش تمام شد اما تحقیق مطلب این است که روایت را بر اساس قواعد رجالی نمیتوان معتبر اعلام کرد راوی را معتبر نمیتوان اعلام کرد حد اقل یک اصل چی اصل ما؟ شک در حجیت مساوی با عدم حجیت شک در اعتبار مساوی با عدم اعتبار حد اقل شک در اعتبارش داریم و معایب مسلم علم الحدیث در بارشون اعتبار اعلام نمی کنه این تمام اما با همه این اوصاف و مواصفات میتونیم بگیم این روایت در حد مؤید میتونه باشه چرا؟ قاعده یادمون نره همیشه گفته این اگر یادتون هست همیشه یعنی مکرر که روایت ضعیف در تلقی عوام و عامیانه میگیم مطرود نه اینجوری نیست روایت ضعیف احترامی شده ضعف از ماست ما نمیتونیم اونو خوب روشنش کنیم بنابراین روایت ضعیف هرچند ضعیف هم باشه مخصوصا در کتب اربعه مخصوصا نقل مشایخ سلاس در حد مؤید قطعا میتونه باشه دقت کردید؟ بنابراین ما از این روایت شکر خدا به عنوان مؤید استفاده میکنیم یادمون هست مؤید جاش کجا بود؟ مؤید احسنتون مؤید یک پیش زمینه دارد به قولش بعضی از شما جوانهای دانشگاهی یک پیش نیاز دارد پیش نیاز مؤید اینه که یک دلیلی در کار باشد تا مؤید بیاد کمک بشود برای اون دلیل و الا مؤید ابتداءً هیچ نقشی رو نمیتوند ایفا کند خوشبختانه ما در این رابطه دلیل اصلی داریم دو تا دلیل اصلی حد اقل بسیار متقن و بلا اشکال داشتیم چیا بود؟ یک ز احسنتم تسالم دو عمومات نصوص طهارت اطلاقات ادله طهارت باب یک از ابواب ماء مطلق 10 تا روایت همشون قابل استفاده در این باره هست اینو ما آیت میگیم مضافا بر این یک نکته رو هم اضافه کنیم و تمام و اون این است که
حکم طهارت ماء مستعمل در وضوء یک امر وجدانی هم هست. شاید مکرر اشاره کردیم که اگر امر یا حکم وجدانی بشود دیگه برای ادله تعبدی راهی نیست. وجدانی است. چطوری وجدانی است؟ آب وضو بر فرض که گفتیم اعضای وضو طاهره، مثل این است که آب رو از ظرف مایلی از بالا بریزیم از قسمت پایین استفاده کنیم. وجدانن همینه، جز این نیست. کاری انجام نشده است، دلیل بر نجاست و آلودگی آب وضوع از اساس وجود ندارد. طهارت اینجا جزء وجدانیات است، فقط یک اوهام، یک مطلب اوهامی ابو حنیفه گفته بود که آب مستعمل در وضوع نجسه. به اوهام و خرافات که ما توجه نمی کنیم. وجدانن آب مستعمل در وضوع در صورتی که اعضای وضوع پاک باشد طاهر و مطهر است. تتمه بس. شیخ مفید و شهید اول حکم کرده اند به استحباب اجتناب، حکم و دلیل و توضیح و تفصیل انشاءالله جلسه فردا برای سلامتی آقا نامزمان صلوات قد کنید. Thank you.